بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره فضائل و رذائل بود و بحث امشب ما راجع به یک رذیله ایست که خیلی بزرگ است و ما باید این رذیله را نداشته باشیم و اون رذیله شرک است. از نظر قرآن شرک ظلم بزرگی است به خدا. حضرت لقمان به پسرش وصیت میکند لا تشرک بالله فإن الشرک لظلم عظیم. شرک به اندازه ای گناهش بزرگ است که اگر کسی بمیرد، مشرک بمیرد، این دیگه لیاقت برای آمرزش، برای شفاعت نداره. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک به اندازه ای بزرگ است که هر عمل خیری را نابود میکنه. که اختلاف بزرگی هست در میان بزرگان، حبت عمل داریم یا نداریم. اون کسانی که میگن حبت عمل داریم به این آیه و نظیر این آیه تمسک میکنن، لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر شرک اومد دیگه اعمال نابود میشه. و امثال اینها در امثال این آیات در قرآن زیاده که اگه کسی شرک در زندگیش باشد این گناهش بزرگ است. بزرگ حبت عمل دارد، لیاقت برای غفران و آمرزش هم ندارد. و روی این کلمه شرک و مذمتش در قرآن زیاد اهمیت داده شده. این شرک منقسم میشه بعد به سه قسم. یه قسمت مربوط به اعتقادات است. خب الحمدلله ما این شرک را نداریم و حتی در دنیای روز که به اصطلاح تمدن دارد شرک فراوان دیده می شود. در ژاپن با اون همه تمدنش شرک فراوان هست. عروسک پرستی، گاو پرستی، آتش پرستی. در هندوستان هم که همیشه بوده است. اگر یه گاوی بیاد در خیابان یه ترافیک عجیبی درست میشه و و باید ماشین ها همه ترمز کنند تا این گاو آرام آرام از خیابون بیرون رود. اون کسانی هم که سوارن یه تعظیمی بهش بکنن، اونها هم که پیاده هستن تعظیمشون بیشتر. خب الحمدلله آب و اجداد ما مسلمان شدند و این شعر که از دامن ایران عزیز برطرف شده است. بنابراین در این باره دیگه صحبت کردن لازم نیست، اما اون که خیلی لازم است، کمر شکن هم هست، قسم دوم شرک، شرک نفاق، که علمای علم اخلاق به اون میگن ریا، ریاکاری. معناش این است که من عمل را برا خدا می نمایاند، برا خدا، اما در دلش خدا نیست بلکه تظاهرت. علیاذ بالله یک کسی منبر بره در وقتی که داره حرف میزنه، خب می نمایاند روی منبر پیغمبر نشسته ترویج اسلام عزیز میکند، می نمایاند که من برا خدا، اما تظاهر در دل خدا نیست. یا مثلا نماز میخواند و مردم خیال میکنن این داره نماز میخونه برا خدا، قربتن الالله، و این نظرش قربتن الالله نیست، قربتن لغیر الله. به این میگن ریا. گناهش در سرحد شرک، همون آیاتی که خوندم شامل اینجا هم میشه، برای اینکه قرآن گناه را در سرحد شرک برده. یعنی علاوه بر اینکه این عمل باطله، به اندازه پر کاهی ارزش ندارد، علاوه بر این گناهش هم در سرحد شرک. قرآن می‌فرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. عمل تو باطل نکن. چیشه مبطل عمل دو چی؟ یک کسی شما خدمت بهش بکنید، منت سر او بگذارید، حالا پسر شما باشد یا دختر شما، زن شما باشد یا خانم شوهرش باشد، کارهایی که میکنه منت بذاره سر او. خدمت کردن شوهر به زن یا به خانواده خیلی ثواب داره. الکاد و لعیاله کل مجاهده فی سبیل الله. اگر کسی خدمت کنه، کار کنه، تلاش و کوشش کنه برای این که زن و بچه در رفاه و آسایش باشن، ثواب این ثواب جبه هست. داره مثلا کار میکنه، کاسبی میکنه، عملگی میکنه، نیتش اینه که زن و بچهش در رفاه باشن. همین که داره کار میکنه مثل اینه که در جبهه باشه. یا خانم در خانه داره کار میکنه، نیتش اینه که شوهرش در رفاه باشه. حالا ای که شوهرش میاد، غذاش آماده باشه و بالاخره خستگی از دل او بره. یا خانم کار میکنه در خانه برای اینکه بتونه بچه تربیت کنه، بچه هاش در رفاه باشن. این خانم ثواب جهاد داره، جهاد المرأة حسن التبرع. هزار روایتی هم داریم که یه خانم پیغمبر رد می شدن، اومد در مقابل پیغمبر گفت یا رسول الله، من یه پیغام دارم از همه زنها، حتی زنهای آینده. بعد گفت یا رسول الله، شما امتیاز بین مرد و زن قائل شدی. فرمود کجا؟ گفت مثلا این که مردها جبهه براشون واجبه، این جبهه رفتن برای زنها لازم نیست، واجب نیست. خب این امتیاز چرا؟ پیغمبر دیگه نگذاشتن که مثل امروزی ها که تو روزنامه هاشون مجلاتشون مزخرفات دارند، برای اینکه اسلام امتیاز بین زن و مرد قائل شده، دیگه پیغمبر اکرم نگذاشتن این جلو بره. پیغمبر اکرم فرمودن جهاد المرأة حسن التبعون. همین جهادی که تو میگی، اگه خانم در خانه کار کنه، این خانم ثواب جبهه داره، مثل این است که در جبهه باشه. خب ثواب خیلی بالاست دیگه، کار کردن مرد برای زن و بچه، کار کردن زن برای شوهر و بچه ها. اما اگر مرده که زیادم دیده میشه، یا زنه، این منت بیزاره بگه صبح تالا خسته شدم برای شما، قرآن میفرماید جبهش تمام میشه، عملش باطل میشه. خانم مثلا خسته شده در اثر بعدی بچه ها ناراحته، وقتی شوهر بیاد تلافی بچه ها رو میخواد تو دل شوهر در بیاره، دادش بلند میشه. این دادش بلند شدن سبب جبهش به طور کلی از بین میره. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والأذى. بعد دو دفعه قرآن میفرماید مواظب باش، ریاکاری نکن، که اگر ریا اومد عملت باطل میشه. کالذی ینفق ماله رعاء الناس. بعد گناه هر دو را میفرماید ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. گناه اون کسی که منت بذاره، گناه اون کسی که ریاکار باشه، گناه در سرحد کفر. گناه خیلی بزرگه. چیزی که باید همه تون توجه داشته باشید، انسان بتونه ریا در زندگیش نباشد، اون خیلی مشکل تره. امام صادق سلام الله علیه مثال میزنن برای این که مواظب باشیم یه دفعه ریاکار نشیم و خودمون توجه نداشته باشیم که ریاکاریم. میفرماید ریا مخفی تره از این که یک مورچه شب تار روی سنگ سیاه راه بره. خب جاپا نداره که، شب تارم که نمیشه این مورچه رو دید، مخصوصا سنگ صافم که دیگه اصلا ابدا صدا نداره. میفرماید ریا اینقدر مخفیه. لذا علمای علم اخلاق در روایات اهل بیت هم اومده اسمشو گذاشتن شرک خفی، و این شرک در میان مردم زیاده. در مجلس میشینه، همه ریاکاری، مجلس میگیره ریاکاری، حرف میزنه ریاکاری، رفت و آمد میکنه ریاکاری. برای خدا خیلی کم پیدا میشه و باید ریاضت کشید حسابی تا انسان بتونه اعمالش برای خدا باشد. فقط به این سادگی هم نمیشه. خیال نکنید که امر ساده است، نه، اصلا همه صفات رذیله یا فضائل همینطوره. صفت رذیله رو انسان به خود ریشکن کند خیلی مشکله. میگه میشود به این زودی انسان دیگه حسود نباشه، متکبر نباشه، جاه طلب، دنیا پرست نباشد، ریاکار نباشد. به قول حضرت امام 40 سال خون جگر میخواد، یعنی کار میخواد تا انسان بتونه این درخت رذالت را از دل بکنه. و من بارها به شما مخصوصا به جوانها گفتم که از نظر همه فقها، مراجع تقلید، بزرگان، اوجب واجبات این مسئله خودسازی است، از هر واجبی واجبتر. و به این زودی ها هم انسان نمیتونه مزکا بشه. به اندازه واجبه که قرآن فقط در سوره و شمسه که 11 تا قسم داره، هیچ جا در قرآن نداره. 11 تا قسم بعدم 5-6 تا تأکید، تأکید آخر قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگاری فقط و فقط مال کسی است که صفت رذیله نداشته باشه. بدبخت است، شقی است، بی بهره است اون کسی که صفت رذیله ای و دل او حکم فرما باشه. قرآن که خود کتاب اخلاقه این قدرم پافشاری روی این مسئله داره در آیات فراوانی، اما این سوره و شمس که مختص به اینه که زنگ خطر بزنه، از نظر تأکید یکی در قرآنه، هم از نظر قسم خوردن یک در قرآنه، هم از نظر تأکید. و متاسفانه ما هم چیزی که در نظرمون نیست روی او کار نمی کنیم این مسئله اخلاقه. لذا به همه مخصوصا به جوانها بگم خیال نکنید به این زودی میشد که کسی ریا نداشته باشه. من دیدم خیلی ها را، یه مثال عوامانه میزنند، من خیلی دیدم این مثال عوامانه هست، نمیدونم واقعیت داشته یا نه، اما نظیرش در میان مردم فراوانه. میگن یه کسی نماز میخون خیلی با به حسب ظاهر با توجه، 2 نفر آمدن برن یه نگاهی بش کردن گفتن به چه نماز خوبی، این نمازش یکی گفت که علاوه بر این که نماز میخونم روزه هم هستم. زیاده. بریم تو خودمون ببینیم که این ریان در میان ما هست و باید نباشه. گناهش بزرگه. مرحوم سید در قرعه روایتی داره، من روایت ندیدم، اما مرحوم سید در قرعه نقل کردن مسلم مدرک صحیح داره. ایشون روایت در قرعه نقل میکند که در روز قیامت که میشه خدا خطاب میکنه، این اعمال تو مال من بود و غیر، و من شریک خوبی هستم، همه شو دادم به غیر. یعنی تو سرت بی کلاس، باید بری جهنم. تقاضا دارم از همه تون، مخصوصا جوانها، روی این مسئله ریا کار بکنید. یه وقت به جوان ها میگفتم مشهور همین دورها هم باید باشه که مرحوم بحر العلوم این رک بوده، آدم فوق العاده منزهی، از مراجع بزرگ تقلید، اما بعض چیزها رو میگفته. و علمای علم اخلاق اصلا اینجوری هستن، یه دستشون کتومن خیلی، مثل استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی، خیلی کتوم بود، نمیشد ازشون چیز در بیاری. اما بعضشون کتوم نیستن، میگن مثل برادر علامه طباطبایی مرحوم آقای الهی، از مردان بزرگی بوده است، راسی چیز داشته، راسی مقدس بوده، راسی منزه بوده، و میگفته اینجا مرادبه. مرحوم علامه بحرالعلوم اینجورا بوده، کتوم نبوده، میگفته در اون اواخر عمر روی منبر افتخار میکرده، خوشحال بوده، من اون کسی هستم که توانستم ریشه ریا رو از دل بکنم، درخت خلوص و فضیلت را به جای اون قرض کنم. خیلی ادعاست. اگه مرحوم بحرالعلوم نگفته بود، کس دیگر گفته بود، مشکل بود از او بپذیریم. بنابراین این مسئله ریا به قول روایات ما خیلی مخفی است. یکی از مهارها، ابزارهای بزرگ شیطان همین ریاست که انسان رو به جهنم میبره به طور ناخودآگاه به واسطه ریا. یه مثال دیگه هم یادم اومد، این مثالم بزنم ببینید که خیلی مخفیه. میگن بخلور رد میشد، دید یه کسی مسجد میسازد، رفت در مقابلش تشکر کرد، مسجد خدا میسازی، آیا اجازه میدی منم شرکت تو این مسجد داشته باشم به واسطه یه آجور؟ این آقای بخلول خیلی زرنگ بود، این آقای بخلول یک عالم شاگرد امام صادق و راسی چیز داشت، خیلی چیز داشت. حالا من جمله اینجا اومد اون آجر یه کاشی نوشت مسجد بغلو، و اومد سردر اون مسجدی که این آقا میساخت نصب کرد، مسجد بغلو. اون آقا اومد دادش رفت بالا، من مسجد میسازم مال بغلو بشه، داد فریاد. بغلو مثل که یه جا مخفی شده بود، اومد جلو گفت داد و فریاد چیه؟ گفت آخه من مسجد می‌سازم، تو بحرش رو بری، تو اسمش رو بری. خب اگه برا خداست چه من چه تو؟ اگرم برا خدا نیست، این مسجد نیست، این بتخانه است، برای اینکه ریاکاری شرکم. و ما دیدیم خیلی که مسجد بتخانه میشه، اعمالش بتخانه است، بت به عبارت دیگه درون او یه بتی است، به اون بت سجده میکنه. از نظر اعتقاد یه شیعه است، اما وقتی که بریم تو اعمالش میبینیم اعمالش آلوده است. این هم قسم دوم، مشکله، اما همه من باید مواظبت کنیم. مثال عوامانه که هممون متوجه بشیم زیاد داره، که دیگه شاید بعضی از مثال ها هم صلاح نباشد بگم و الا زیاد مثال هاش که وقتی بریم تو خودمون، حالا اینکه میگم تو مردم بهتر نبگیم، وقتی میریم تو خودمون ببینیم که مشکل است. مشکل استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی دم مرگ گریه می کردن. آقای بروجردی جدا خود را ساخته بود، یعنی از کسانی که درخت رضالت و عدل کنده بود، درخت فضیلت به جای او فرض کرده بود، آقای بروجردی بود. دم مرگ گریه می کرد. یک کسی به آقای بروجردی گفته بود آقا چرا گریه؟ الحمدلله شما چه کردی؟ چه کردی؟ چه کردی؟ این کارهای خیلی که آقای بروجردی کرده بودن گفت. خب آقای بروجردی خیلی کار، اگه هیچ کار نکرده بودن جز اینکه حوزه علمیه قم را مرهون زحمات ایشونه، حوزه علمیه قم مؤسسش مرحوم حاشیخ اما پرورش شده آقای بروجردی، خیلی کار کرده. نظیرش زیاده آقای بروجردی. گفتن گریه میکرده. یک کسی بهش گفت آقا شما که خیلی کار کردی. فرمود که یه روایت یادم اومد، این روایت ناراحتم کرده، که خدا خطاب میکنه به بنده هاش اعمالت خالص کن برای این که اون صرافه ها دقیقا دقیق. یعنی یه وقت انسان یه عمر عبادت وقتی که میره صرافه میگه اینها هیچ کدامش اشرفی نیست، همش قشه در معامله، همه ریاکاری. ناگهان نگاه میکنه، مجسم تجسم عمل هم هست در روز قیامت، نگاه میکنه میره بله یه جا زده، یه اشرفی قشدار را به جای درو، یه چیزی که مثلا بهار آزادی است اما در واقع تلانی، در واقع یه مقدار آهنه، یه مقدار برنجه، که دفعه اینجور بشه. قسم سوم از ریا که دیگه از این بدتره، او را دیگه همه مون داریم، و اون ریای عملی. ریای عملی چیه؟ انسان متابعت بکند از غیر خدا، مثل که سرمشق زندگیش هوا و هوس باشد، شیطان او را برده باشد، حسابی برده باشد. قرآن هر دو را می فرماید شرکه. قرآن خیلی داغ هم در این باره میگه، هر دو شرکه. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، آیا نمیبینی که بعضی به جای خدا پرستی هوا پرستی دارن؟ هوا و هوس اونها رو میبره نه خدا. زندگیش پر از هوا و هوسه. یه آدم تجملگرا، چه زن چه مرد، خب این زندگی هوا و هوسه. به جای این که زندگی خدا باشد و ساده زیستی، به جای این که زندگی خدا باشد و حد توسط در زندگی، یا آدم افراطی تجملگرایی عوضگرایی. قرآن می فرماید این شرکه. قرآن در سوره یاسین می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، میگن در ازل با هم معاهده نکردیم تو موحد باشی، چرا فراموش کردی؟ چرا شدی شیطان پرست؟ که این رو بهش میگن شرک در اطاعت یا شرک عملی. و ما متابعت از شیطان نکنیم یعنی باید عادل باشیم. البته این عدالت رو همه فقها این عدالت رو از همه خواستن. همه من باید دروغ نگیم و الا شرکه. همه من باید غیبت نکنیم. همه من باید شایع پراکنی نکنیم. همه من باید توهین به دیگران نکنیم و الا شرکه. همه من باید اهمیت به واجبات بدیم خیلی، مطابقت از شیطان نکنیم. اول وقت تو مسجد الله اکبر و الا شرکه. اهمیت به واجبات همه مخصوصا نماز، اهمیت به مستحبات مخصوصا خدمت به خلق خدا، اجتناب از گناه، به این میگن تقوا. بسه؟ نه، فقها ها میگن بیش از این، باید این ملکه هم باشه. انسان کار کنه روش تا برسه اونجا، به طور ناخودآگاه چشم و گوش و زبانش کنترل باشه، به این میگن تقوا. هر امام جماعتی باید داشته باشه، هر مرجع تقلیدی باید داشته باشه، حتی هر کسی که کار اجتماعی داره باید داشته باشه. نباشه خب از پسر این نمیشه نماز خون، از این نمیشه تقلید کرد. باید این ملکه تقوا را هممون داشته باشیم، و الا اگر ملکه تقوا را نداشته باشیم یقین داشته باشی شیطان میبردمون. در روایات داریم که این خوابه که میخوام نقل کنم، اما نظیرش روایت داریم از حضرت موسی و شیطان. یکی از بزرگان خواب دید شیطان را که یه دسته تنابهای رنگ و بارنگ رو شانشه، یه زنجیرم رو شانشه. معلوم میشه خواب صادق بوده. خواب رو نقل میکنم برای اینکه خواب که حجت نیست، اما این خواب صادق بوده، یه درست بوده. گفت که این تناب مال کیه؟ گفت که خب مال مردمه، میخوام اینها رو مهار کنم، افسار کنم. گفت چرا رنگ و رنگه؟ گفت خب هر کسی را از راهی، همه رو نمیتونم بگم دزدی کنید، همه رو که نمیتونم بگم غیبت کنید، همه رو که نمیتونم بگم نماز نخونید، هر که را از راهی. گفت این زنجیر مال کیه؟ گفت مال سید رضی. امشب رفتم سه مرتبه زنجیرش کردم اما پاره کرد. پاشو. فردا صبحی اومد خدمت آقا، گفت بله ما دیشب زنمون درد زاییدن گره و چراغ متعدد نداشتیم تو خونه، اما مقدار پول امانت بود پیش من، دایدم وجوهات بوده دیگه، و من رفتم سر این پول که تصرف کنم فردا روش بذارم برم یه چراغ بگیرم، اما عقلم دینم نگذاشت. گفت خیانت در امانت نمیشه. و بالاخره دفعه دوم، دفعه سوم، اما الحمدلله تمام شد. برای اینکه وقتی اون دردش خفیف میشد می آوردن چراغ و پیش من و من مطالعه میکردم. وقتی هم درد او شدید می شد می بدن چرا پیش من می بردن اونجا. الحمدلله صبحی من هم مطالعه ما کردم و درسم ما رفتم، هم خانمم زایید الحمدلله سالم. حالا اینجا مرادمه، این آقا از شیطان پرسید که تناب من کو؟ گفت تو و امثال تو تناب لازم نداری، جلو جلو میری، این تنابا مال اوناست که غیر تو باشه، باید متقی باشی. و الا قرآن میگه اگه متقی نباشی شرک داری، شرک در اطاعت، اونم خیلی داغ. قرآن در این دعایی که خوندم خیلی داغ، و علاوه بر این که داغه خیلی هم تشابهی تعویلی خب در قرآن نمیده، در این دوتا آیه نمیشه که افرعیت من اتخذ اله هو هوا، با جمله افرعیت دلالت بر تأکید، اونم مؤکد، یعنی بعضی ها هوا پرستن. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین، سر تا پای آیه تأکیده، تأکیدهای لفظی، تأکیدهای معنوی، حالا چی؟ هر که متابعت از شیطان کنه شرکه. بنابراین اگر بخوایم در روز قیامت راحت باشیم باید شرک اعتقادی نباشد، شرک به معنا ریا که شرک نفاق به او میگن نباشد، باید شرک در اطاعت هم نباشد که به اون میگن شرک عملی. تقاضا دارم از همه مخصوصا جوانها روی بحث امشب خیلی فکر کنن، بررسی کنن، به عمل بذارن، انشاءالله از خدا از با توسل به اهل بیت بخواهند موحد بشن، که اگر موحد نشدن ظلم بزرگی به خدا کردن. امشب دو سه کلمه مصیبت رقیه رو میخونم، امیدوارم که آقا امام زمان یه نظری به جلسه کنند و انشاءالله هم بخش امشبمون به جایی برسه و هم حوائجمون برآورده بشه انشاءالله. معلوم روضه حضرت رقیه خیلی مجمله، اما تا اون اندازه که میشه انسان گفت اینه، این در خرابه شام خوابی، خواب بابا را دید. خب معلومه خواب بابا درد و دلها میکنه، بابا جون کجایی؟ بابا جون بهم تازیانه زدن؟ بابا جون در خرابه شام مسکنم دادن؟ معمولا اینجوره، یعنی باید اینجورها باشه. این در تو درد دلها از خواب بیدار شد، خب میدونست خوابه، میدونست که خواب رفته سو بابا را خواب دیده سو با بابا درد دل کرده سو، لذا در بیداری بغض کرد، بنه کرد بابا بابا بکنه. و اومدن حضرت زینب، اومدن دیگران، اومدن دیدن این خواب بابا را دیده، بغض کرده، حالا داره با 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 بالاخره چه شد نمیدونم، اما اون چه گفتن سر امام حسین را برای این بچه عبور دن. یا حالا قضایاش رو نمیدونم چه جور شد، زینب گذاش این بچه این سر رو ببیند و با این سر درد و دل کنه، این خصوصیات معلوم نیست، نمیدونم. اما اون چه معلومه از این مصیبت این که این سر بریده رو این بچه در بغل گرفت. بازم زبان حال باید بگیم، زبان قال هم همینه، معمولا باید چنین باشه، بنا که از با سر بریده بابا درد و دل کنه، همونه که در خواب میگفته در بیداری میگه بابا جون تازیانه بازه، بابا جون چه کردم چه کردم. یه مقدارم راجع به امام حسین، بابا جون کی رگهای گردن تو بریده. همینجور که این بچه با سر بابا درد و دل میکرد، ناگهان خاموش شد، سر عقب افتاد، این بچه عقب افتاد، زینب مظلومه آمدن دیدن بچه از دنیا رفته است و یک شهیدی بر شهدا افسوده شده. فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، دشمنان اسلام مخصوصا این قده سرطانی جامعه بشریت آمریکا صهیونیست نابود فرما. خدایا فرج آقا امام زمان را نزدیک فرما. خدایا به حق حضرت رقیه به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال نورانیت، حال توجه به این گونه مطالب، خدایا به همه ما مخصوصا به جوانهای ما عنایت بفرما. حوائج همه مسلمانها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای بیدرمان ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا به حق حضرت رقیه رفع گرفتاری از همه مسلمانها مخصوصا جوانها بفرما. خدا یا این نظام مقدس را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. روح پرفتوح حضرت امام درجاتش عالی حالی تر فرما. مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. خدایا به خطر حضرت رقیه این بحرانهای در ممالک اسلامی بحران و بحران ساز را نابود بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت همه ما را اصلاح فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.